الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و اللعنت الدائمت الابدیه على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. به محضر مقدس و مکرم مولانا الاعظم حضرت بقیت الله ارواح و نافدا سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. علو درجات روح ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرزندان عزیزشون، شهدای عزیزمون، شهدای اخیر حادثه تروریستی چابهار و همچنین شهید عزیزی که امروز در شهر یزد تشییع شدن و شهدای دانشجو و 16 آذر و کسانی که در راه امنیت این نظام و مبارزه با استکبار به درجه رفیع شهادت نائل شدند و شهید عزیزی که محفل به نام یادش مزین هست، شهید ناصر ملا حسینی، همچنین بانیان مجلس مرحومین از خانواده های حسینی و ابراهیمی، خدای متعال انشاءالله ارواح همه این عزیزان رو با سید و سالار شهدا محشور بفرماید و انوار این محفل و مجلس رو و ارواح همشون عاید و واصل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و ربما نسح غیر الناسه و غش المستنسه. جلسه گذشته اشاره کردیم که حضرت در نامه 31 یک عبارت فوق العاده ای دارند. اون عبارت این هست که فرمودن چه بسا از کسی که اهل موعظه و خیرخواهی نیست یک نصیحت سودمندی به شما برسه و کسی که از او توقع دلسوزی داری بی توجهی کنه و یا حتی خیانت کنه. فکر نکن همیشه عمل هر جفاکاری به ضرر تو تمام خواهد شد. واقعا اینجوری فکر نکن. داریم در مورد منطق الخیر حرف میزنیم، یعنی الان جلسه 8 هست که یک سلسله مطالبی رو داریم تقدیم میکنیم که دقت در اون مطالب ما رو به یک نگرش میرسونه، به یک دیدگاه که ما چجوری نگاه کنیم به اوضاع و احوال این عالم، به اتفاقات و حوادث و وقایع و دگرگونی هایی که اطراف ما اتفاق میفته، چجوری نگاه کنیم که اون نگاه درست باشه. منطق خیر چیست؟ امیرالمومنین علیه السلام دارن دونه دونه میفرمان، یکی دیگه اش اینه گاهی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. اینجوری نیست که همیشه دشمن به خاطر دشمنیش قرار شما رو نابود کنه، از بین ببره. گاهی هم همین دشمن باعث خیر میشه برای شما، یا مستقیم یا غیر مستقیم. ثمره این حرف چیه؟ حالا توی حرف انشالله به بخشایی از ثمرات این حرف برسیم. یکی این، یکی هم خوشحال نباش که هر خیرخواهی حتما خیرخواهی او برای تو نتیجه بده. نه، ممکنه که اون آدم خیرخواهی که تو رفتی سراغش گره کارتو باز کنه، نتونه گره تو باز کنه، گره هم باز نکنه، یه گره کور دیگه هم به کارت بزنه. عجب، نمیشه یه قاعده روشنی بفرمایید که مثلا ما اینقدر گیج نشیم و چجوری بفهمیم پس کی به کیه و چی به چیه، کجا بریم، پیش کی بریم؟ آخه جلسات قبل فرمودن که قارن اهل الخیر، برید سراغ اهل خیر. بعد حالا ما اومدیم بریم سراغ اهل خیر، بعد حالا میگی معلوم نیست نه اهل خیر باشه. حالا معلومم نیست این آدم اهل خیر خیرش به تو خیر برسونه، ممکنه شر برسونه. بعد یه حرفای دیگه، حرفای تازه عجیب غریب هم میزنید، میگید که ما که نمیگیم، میفرمایید که شما، حضرت میفرمان که شما گاهی آدمایی که اصلا به اهل خیر هم نمیخورن میبینی که خیرشون به تو میرسه، آدمایی که اهل خیرن خیرشون به تو نمیرسه، چیکار کنیم حالا؟ حالا انشالله ببینیم چی میشه. یکم دیگه دقت کنید، ببینید آدم گاهی از یک چیزهایی مثلا سختیهایی میترسه، ازش فرار میکنه، ولی در حقیقت این سختیهایی که ازش ترسیدی و فرار کردی لطف بود، تو نفهمیدی. گاهی به خوبی های خودمون رو نزدیک میکنیم، تلاش میکنیم به چیزی که فکر میکنیم خوبه برسیم، تقلای زیادی میکنیم بهش برسیم، وقتی بهش میرسیم میبینیم این در حقیقت به ضرر ما بود، خوبی نبود، ظاهرش هم خوب بود، ما هم فکر میکنیم خوبه، حالا کسی بود، چیزی بود، راهی بود، مسئله بود، خوب بود، رفتیم طرفش بعد از آب در اومد، لاغل برای ما بعد از آب در اومد. ببینید اینا چرا اینجوریه؟ چرا به ما میگن برید طرف اهل خیر؟ میریم طرف اهل خیر، بعد وقتی میریم اینقدر کلی ضوابط معرفی میکنن و کلی تبصره میزنن که آقا حواست به این چیزا، چرا اینجوریه؟ عرض کردیم برای اینکه خدا میخواد که مؤمنین به خودش وابسته باشن. فقط به خودش وابسته باشن. فقط به خودش وابسته باشن. حتی وابستگیشون به چیزهای خوب و آدم های خوب هم نباشه، واسهشون به خدا باشه. برای همین دفعه آدم خوب بعد از آب در میاد، یه دفعه آدم خوب بعدم از آب در نمیاد، ولی یه کاری میکنه تو بدت میاد. اگر وابستگید به این آدم ها باشه فقط، از خوبی هم دیگه بدت میاد، از خوبان هم دیگه بدت میاد، میگی با ولشون کن، ناس همه سر و ته یک کرباسن. ولی تو حواست به خدا باشه، دنبال خدا باش، دنبال حقیقت باش. حالا یه وقتی یکی مثل من هم یه رفتار بدی کرد، ممکنه تو ناراحت شدی، دیگه از رفتار من بدت میاد تو اگه خدایی باشی و وابستگیت به خدا باشه، حساب منو جدا میکنی از خوبان، حساب این رفتارم رو لااقل با رفتارهای دیگه هم یا با کل وجودم جدا میکنی. یا الان این یه دونه رفتارش بد بود دیگه، حالا آدم که معصوم نیست که، اگه وابستگیت به خدا باشه. ولی اگه وابستگیت به اشخاص باشه، به گروه ها باشه، به هیئت، میای برای امام حسین بیا، نه برای هیئت. تعلقت به امام حسین باشه. فرقش چیه؟ فرقش نه، تو مثلا اگر فقط واسه هیئتت بیای هیئت، میفتی تو باند بازی. وقتی ما حق و ناحق میکنی به خاطر امام حسین، به خاطر هیئت امام حسین. ولی اگه امام حسینی باشی واقعا، همیشه حق میگی. یه جایی هم اشتباه کنی میگم بله ما اشتباه کردیم، بله نباید این کارو میکردیم. خیلی مسئله تومانی چقدر فرق میکنه، یا به تعبیر امروز دلاری چقدر فرق میکنه، قیمتش بره بالا. چرا خدا اینجوری میکنه؟ عرض کردیم برای اینکه خوابت نبره توی جاده بندگی. فکر نکنی هر جایی که عرض به حضور شما که چراغ میزنه اینجوریه الان باید بپیچی. نه، احتیاط کن، با دقت برو. هر جایی آدم های اینجوری دیدی اینا همه چی دیگه خوبه؟ نه آقا، هر جا آدم های بدی مطلقاً دیگه. پس فایده این که میگن برید سراغ اهل خیر چی؟ صبر کن، حالا عرض میکنی. خب پس وابستگیت به آدم ها نباشه، به حق و حقیقت و به خدا وابسته باش و به کسانی که دیگه ذوب در حق و حقیقتن، که دیگه در طول خدای متعال قرار دارن، دیگه حبل الله هن. اینا رو بگذاریم. بالاخره هر چیزی یا هر کسی که ما رو از تعلقات دنیوی جدا میکنه، ببینید چی دارم میگم، این میشه خوب، این میشه دوست. هر کسی یا هر چیزی که آدم رو آلوده به تعلقات دنیوی میکنه، این میشه دشمن، ولو دوست باشه. یه خورده باید دقت کنی. بذارید یه جوری دیگه عرض بکنم. خدای متعال در قرآن میفرماید که یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. ای کسانی که ایمان آورده اید، بعضی از شماها همسرانتون و فرزندانتون دشمنتونن. فحذروهم، پرهیز کنید از اینا، بترسید ازشون، بترسید. یعنی چی؟ یعنی که میخوان سر به تن شما نباشه، این دشمن شما، میخوان بمیرید. نه، ممکنه عاشقت هم باشه، عاشقته ولی دشمنته. چجوری میشه اینا؟ یعنی این که عاشقته ولی از تو چیزایی میخواد، کارهایی میخواد انجام بدی که این کارها در حقیقت کارهای دشمنان خداست. یه مطالباتی ازت داره که تو بخوای این مطالبات رو انجام بدی، باید حرام خدا انجام بدی، باید آلودگی کنی، باید غرق در کثافت‌ها بشی. خب این در حقیقت دشمنته، چون دشمنه حقیقته. پس نه، در حقیقت دشمن. ممکنه که خیلی هم دوستت داشته باشه، ظاهرن دوستت داشته باشه. وقت اونایی که اینجوریان در حقیقت ظاهرن عاشقن، علاقمندن، ولی تا جای علاقمندن که شما در مقابل خواسته های اونا سر تسلیم فرود بیاری. اگر جایی خلافی حرامی خواستن انجام بدی شما انجام ندادی، اون وقت میبینی که دشمنه، اون وقت میبینی که دیگه دعوا میشه، علاقه ها میره. خدا میفهمد بعضی ها دشمنه، بعضی از این زن و فرزندان یا مرد و فرزندان، یعنی همسران رو میگه، چه زن چه من فهمیدم. میفهمد فحذروهم، از اینها حذر کنید. حذر کنید یعنی چی؟ یعنی جدا بشیم بریم دعوا کنیم، کتککاری کنیم، چیکار کنیم؟ بعد پشت سرش نوع رفتار با همسران و فرزندانی که دشمن هم محسوب میشن فرموده. فرموده و این تعفو و تصفح، حالا فحذروهم، فرمودن اگر که چاره ای نیست فحذروهم یه معناش اینه که بله باید جدا بشه. مثلا یه خانومیه میگم یا همسرم اصلا به دین اعتقادی نداره، نماز نمیخونه، مشروب میخوره، نمیدونم فلان، خب این آدم فاسقه، این آدم فاجره، این آدم نمیشه باید زندگی کرد، این اگه باید زندگی بکنی تباهت میکنه، اگه خودت هم تباه نکنه بچه ها تو تباه میکنه. یه وقت به این مرحله است، حالا یا مردی یا زنی، خب اینا رو باید رفت با یک کارشناس دینی صحبت کرد و نسخه ای رفت جلو، کار ندارم. فحذروهم یه معنیش اینه، ولی توصیه خدا چیه؟ توصیه خدا پشت سرش اینه و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. ولی اگه اومدید عفوشون کردید، به روشون نیوردید و بخشیدید، به دل نگرفتید، بدونید خدا بخشنده و رحیم، یعنی خدا شما رو میبخشه به خاطر همین رفتارتون. بالاخره خانوادن، زن و بچه‌ن، به این سادگی نمیشه به همزد بازی رو ببخشی، بزرگواری کن، این دشمنی هاشون رو ندیده بگیر، مگر به حدی برسه که دیگه غیر قابل تحمل باشه. ولی این دشمنی های ظاهری، این برخورد های ظاهری حتی المقدور باید مورد عفو قرار بگیره. خب این حالا این مطلب. پس گاهی آدم از کسانی که انتظار نداره که خیرشو نخوان میبینی که برعکس میشه، انتظار داره خیرشو بخوان میبینی برعکس میشه. خب حالا این اون طرفش هم هست. وقتی که شهید مطهری رو ترور کردن، امام یه پیامی داشتن، یه صحبتی هم کردن، این جمله معروفه که برای خیلی هم آشناست، اونجا فرمودن، این حدیث هم اونجا خوندن درباره کسی که کسانی که ترور میکنند و اینها و قاتل شهید مطهری، این جمله رو فرمودن که در حدیث هست که فرمود لا یزال یعید هذا الدین بالرجل الفاجر. فرمود اینجوریه که گاهی خدا دین رو به واسطه این آدم فاجر تأیید میکنه. مثال هم فرمودن، فرمودن که این محمد رضا، امام همیشه به مرزا شاه میگفتن محمد رضا، فرمودن این محمد رضا به واسطه او خدا دین رو تأیید کرد. چجوری دین رو تأیید کرد؟ یعنی این انقدر ظلم و جور کرد، فساد کرد، به واسطه فسادهای او مردم تشنه حقیقت شدن و فهمیدن حقیقت چقدر خوبه. یعنی گاهی ظلم و جور یه آدمی، یعنی همه این احمقهایی که تو عالم دارن ظلم میکنن، آمریکا و اسرائیل و آل سعود و نه، دارن میزنن همه چی رو بگیرن، مردم به اینجاشون رسیده تو عالم، در حقیقت دارن امام زمان رو زودتر میارن، خودشون هم نمیفهمن، هی ظلم میکنن، هی خیانت میکنن که امام زمان نیاد، در حقیقت دارن مردم دنیا رو سیر میکنن از خودشون. داریم میبینید دیگه تو این کشورها هی داره قیام ها، یکی یکی کشورهای دنیا داره به همین ریزه علیه حکومت هاشون دارن کم کم زیاد میکنن. این آل سعود احمق ببینید چی کار میکنه، این تشییع جنازه این عالم شیعی رو دیدید تو عربستان چه قوقایی به پا شد؟ خب گاهی اینجوری میشه. امام فرمود چی؟ این از همین فرهنگ در میاد. فرمود بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. این هر وقت کجا در آوردی شما؟ از اونجایی که ما از کسانی که از اونها انتظار خیر نداریم و انتظار شر داریم هم گاهی به ما خیر میتونه برسه. اینجوری نگاه تو درست کن. فرمود بریزید خونه ها را، زندگی ما دوام پیدا میکنند. اینا ادبیات و گفتمان امامه. شما این نگاه رو توسعه بدید تو مابقی زندگیتون. گاهی وقتا اهل خیر حاکم نمیشن، یه نگرانی مثلا خیلی بچه حزب اللهی ها دارن، داریم خیلی وقتا، از قدیم تا حالا اینجوری بوده، سر انتخابات ها که میشه خودمونو حسابی مثلا جر میدیم این که آب کی رای بیاره کی رای نیاره. حالا وظیفه‌مون هم هست دیگه، باید بودیم کار کنیم، چون برای حق باید کار کرد، تکلیف داره آدم. بعد اونایی از ماها که مثلا این نگاه رو نداریم، بعد دیگه افسرده میشیم، سرخورده میشیم. اگه اون کسی که ما میخواستیم مثلا رأی نیاورده، سر کار نیومده، میگیم انقدر زحمت کشیدیم، انقلاب هوا رفت، ارزش ها از بین رفت، چی شد؟ ما نمیفهمیم. بعد خدا یه وقتی میبینی یه کسانی رو که آدم هایی هستن که با انقلاب میانه هم ندارن، میاد میانه سر کار، همین اومدن اینها سر کار باعث میشه که انقلابی ها منسجم تر بشن، همدل تر بشن. اگر یه کسی دیگه اومده بود سر کار که انقلابی بود، همین گفتن آقا خوبه، همه چه اوضاع خوبه دیگه، همین رفتن دنبال خونه هاشون، زندگی هاشون. تلاش نمی، اگه قرار باشه که یه جریان همیشه حاکم باشه در عرصه حاکمیت، انقلاب سست میشه. تقابل وقتی باشه حرکت هم خلق میشه. دوزا اینجوریه، خدا گاهی وقتا اینا رو میاره، همه چی توی انقلاب خدا آورده، آخوند خوب آورده رئیس شده، آخوند بدم آورده رئیس شده، کچلواری خوب آورده رئیس شده، کچلواری بدم آورده، همه امتحان خودشون رو پس دادن. خدا چرا اینجوری به هم میزنی اوضاع رو؟ لاغل این آخوندا میان سر کار دیگه یه لحظه خوب باشن، ما اعتمادمون به این لباسه از بین نره، حالا کچلواری ها بعد از آب در اومدن انتظار خدا میفهم من بازی رو به هم میزنم، تو به غیر از حق و خودم که این بالا هستم دل به کسی دیگه و چیزی دیگه نبندی. بعد امتحانم هست تازه، برای خیلی ها امتحانه، چون قرار غربال کنیم آدم های درست حسابی بمونن برای امام زمان، نه هر کسی که تقیب توقی میخوره دل میبازه و رنگ میبازه و صحنه رو خالی میکنه و جا میزنه و اینا. نه بزا آخونده بعد از آب در میاد، مرجع تقلید خراب از آب در میاد، نمیدونم فلان. ببینم تو کلن مراجع تقلید رو میشودی میذاری کنار، کلن علما رو میزنی سر تا سر میدی کنار، کلن انقلاب رو میزنی میدی کنار، یا نه عقلتو به کار میندازی، جدا میکنی سره رو از ناسره، بصیرت به خرج میدی. این آدم اینا رو میخواد امام زمان. لذا این که انتظار نداری اتفاقات عجیب غریب میفته، خوبا بعد از آب در میان، بعدا خوبا از آب در میان، بعضی خوبا کارهای بدی میکنن که ازشون انتظار نداشتی، بعضی بعدا کارهای خوبی میکنن، خوب نمیشن ولی کارهای خوبی میکنن که ازشون مثلا تعجبه. اینا قرقاتی میشه. چرا اینجوری میشه؟ اینا همش امتحانه. حواست باشه، اهل خیر بد نمیشن، تو برو سراغ اهل خیر. ولی وقتی رفتی سراغ اهل خیر حواست باشه اینا خدا نیستن، یه وقت میبینی یه چیزی از توش در اومد، حواست باشه. وقتی میبینی سراغ آدم های بد، فکر نکن دم همه مثلا این آدم ها همه کاراشون هم بده، نه کار خوبه هم تو اینو در میاد که به دردت میخوره. نگاهتو درست کن. در مجموع چی؟ در مجموع باید سراغ اهل خیر بری، در مجموع باید اهل خیر رو تقویت کنی، در مجموع اینه، در مجموع سراغ اهل شر نباید بری، به شر اهل شر نباید اعتماد کنی، ولی تبصره ها یادت باشه. واسه چی؟ واسه اینکه ببینون کار دست خداست. از جایی که فکرشو نمی کردی میرسونه. این مادرایی که بچه هاشون رو بدون توجه به دستورات دینی تربیت میکنن، رفقا پدر و مادر، مخصوصا مادر، که بچه هاشونو بدون عقلانیت دینی تربیت میکنن، فقط با عواطف و احساسات صرف مادری، اینا فاجعه به بار میارن تو تربیت بچه هاشون. کنار عواطف مادری، یا بهتر بگم سوار بر عواطف مادری، باید عقلانیت دینی باشه، وگرنه این انسانی که تربیت میشه انسان مؤمن نخواهد بود. چجوری؟ بذارید یه مثال بزنم. اوایل انقلاب که این عرض به حضور شما که مجاهدین خلق زیاد جوانا رو جذب کرده بودند و اینا، بعد تحت عنوان منافقین مطرح شدن، یه مادری میاد به نیروهای انقلاب پسرش رو معرفی میکنه به عنوان یکی از منافقین. پسرش جزو منافقین بوده، میاد معرفی میکنه، پسرش رو میان میگیرن، بازجویی میکنن، بررسی میکنن، حکم اعدام براش صادر میکنن دادگاه انقلاب. خب مادر بره بچهش رو لو بده، شب قبل از اعدام مادره میگه اگه میشه من بچه‌مو ببینم، میره میشه بچهش. پسرش هم شروع میکنه التماس کردن به مامانش که تو رو خدا کمکم کن، نجاتم بده، میخوان فردا اعدامم کنن، برو حرف بزن، حرف تو پس بگیر، یه چیز دیگه بگو، التماس کن. مادر چی میگه به این پسرش؟ میگه که پسرم، حکم اسلام حق، تو باید فردا اعدام بشی، تو خودتو نجات بده از عذاب خدا، توبه کن همین امشب، توبه کنی قیامتت خراب نمیشه لااقل. عجب 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 مادری. این انقلاب که میگن یعنی دگرگونی، یعنی این دیگه. ببین انقلاب با آدم ها چی کار میکنه؟ انقلاب اسلامی ببین با آدم ها چی کار میکنه؟ اون آقای محمدی گیلانی بود، حکم اعدام پسر خودشو داد، آیت الله مشکینی، اینا بزرگانی بودن که عقلانیت دینی سوار بر عواطف انسانی، این مهمه. و چه اتفاقی افتاد؟ مادر مادر نبود، عاطفه مادری داشت. این مادر، مادر تراز زن مؤمنه اسلامی انقلابی است. پرورش چنین انسانهایی، تربیت چنین انسانهایی، خب این مادر عدل اون مادر شهیدی است که فرزندش رو میفرسته با دست خودش جبهه، بعد میگه که اگه نری مادر شیرم و حلالت نمیکنم، راضی نیستم اگر نری جبهه از اسلام دفاع نکنی. این مادر عدل همون مادره، خدا یه دونشو اینور گذاشته، بچهش منافق عذاب در اومده، تا من و تو ببینیم که انسان در این ور قضیه هم با عقلانیت دینی چه ترازی پیدا میکنه، چه سطحی پیدا میکنه. مرحبا به همچین آدمایی. خیر چیه؟ شر چیه به نظر شما؟ و این فرقش با اون مادری که بچهش معتاد شده، هی هم داره اطرافیانش رو معتاد میکنه، میخوام ببرنش بازپروری یه جایی ترکش بدن، نمیذارن که بچه‌م اذیت میشه، بچه‌م اذیت میشه، گریه میکنه، بچه‌م اذیت میشه. این فرقش با اون چقدره؟ چرا این نمیفهمه این دلسوزی خیر نیست در حق بچه‌ش، شره. ببینید حالا از این دست رفتارا ما چقدر با بچه‌هامون داریم، با خانواده‌هامون داریم، با دوستانمون داریم، با مجموعه‌هامون داریم، با مسئولینمون داریم، با مردم این دست رفتار رو چقدر داریم ما؟ تراز اسلامی نیست، عقلانیت دینی توش نیست. حالا این که میگی چه فایده داره؟ فایدهش اینه دیگه. ببین عزیز من، مثلا میگن که قصاص حکم اسلامی، قصاص میگن آقا این ظلمه، این کجاش خیره؟ جوان مردم میخواد ببری سر چوبه دار، حالا زدی یکی کشته، حالا شما اینم میکشی، این مثلا اون زنده میشه؟ یه جوان دیگه هم میکشی، یه خانواده دیگه هم داغدار میشه، مادرش فلان میشه، آسیبایش نمیشه، چرا میدونم از این حرف؟ آقا یه وقتی که قطع غیر عمده که حکمش مشخصه، یه وقت هم طرف نمیدونم، طرف وقتی ثابت شد که قتل عمد مرتکب شده حکمش هم اعدامه، خب قتل عمد مرتکب شده حکمش هم اعدامه، این آدم باید اعدام بشه؟ نه، اونی که کشته شده زنده نمیشه، ولی خیلی های دیگه کشته نمیشن اگه این اعدام بشه. خدا میگه که ولکم فی القصاص حیاتون، در قصاص زندگیه، حیاته. یعنی چی؟ یعنی شما اگر این جنایتکارها رو، مفسدین اقتصادی رو، مفسدین امنیتی رو که حکمشون شرعاً اعدامه، اینا رو بگیرید و سایر مفسدین رو اعدام کنید، جامعه در امانه. میکروب کشی کردی تو جامعه، بله یه آدمی کشته میشه، ولی فسق و فجور رواج پیدا نمیکنه، ظلم رواج پیدا نمیکنه، این ظاهرش رفتار خشنه ولی باطنش خیره. اگه قوه قضاییه خیلی از این مفسدین رو میگرفت به حکم شرعی اعدام میکرد، مثل این یکی دو موردی که اتفاق افتاد، از مسئولین و حرف و حدیث و جریانات و بین الملل و اینا ترس بی خود و بی جهت نداشت، حکم خدا رو صریحا اجرا میکرد، اون وقت این همه بزهکاری، این همه فساد اقتصادی، این همه فحشا و منکران نبود. چرا جرأت میکنه یکی راحتی که میزنه میکشه؟ یا میلیارد میلیارد اختلاس میکنه؟ برای همینه دیگه، برای همین. ببینید شما اینا رو، وقت اینا باعث چی میشه؟ ما اگر عادت کردیم که خیر رو قربانی کنیم، جایی که باید عرض به حضور شما که به فرموده امیرالمومنین علیه السلام خیر واقعی رو در نظر بگیریم ولو در خشونت باشه، اومدیم مدارا کردیم، وقت گرفتار قهر خدا میشیم. خدا میگه که به خاطر من حکم رو اجرا نکردید و شماها یا ایها الذین آمنو خیر رو زیر پا گذاشتید، حق رو زیر پا گذاشتید، به خاطر ترستون، به خاطر نونتون، دنیاتون، من دنیاتون رو تلخ میکنم به کامتون. اینجوری میشه. اون آقایی که اخیراً برادر بزرگواری که تلویزیون مجری بودن شبکه یزد، یه دو جلسه حرفای خیلی خوبی زدیشون، یه شجاعتی به خرج داد رو آنتن زنده تلویزیون، یه حرفای خوبی زد، حرفای استکبار ستیزی زد، گاهی حرفای خوبی در مورد مسئولین زد، حرف حقی زد، خیر بود، خوب بود. نمیدونم چرا پیداش نیست، یه مدتی بنده خدا اجرا نداره و اینا. به نظرم میرسه یه همچه آدمایی که فکر پست و میز و صندلی و این چیزا نیستن و رشادت دارن، شجاعت دارن، حرف حق میزنن، اینا رو باید مثلا مسئولین بیشتر ازشون استفاده کنن. آقایون مسئولین صدا و سیما از اینا باید بیشتر استفاده کنن. ما منطقه اون منطقه امیرالمؤمنین، منطقه الخیره، نه مثلا به خاطر بد اومدن یا خوش اومدن یه عده‌ای خدا نکرده نیروهای انقلابی رو از دست بدیم. ما حالا من نمیگم از دست دادیم، میگم باید بیشتر از اینا استفاده کنن. خیلی خوبه که بیشتر، باید تو برنامه دیگه تلویزیون ما ببینیم یه همچین آدمایی رو، تا حقگویان و کسانی که صریح و منصفانه نقد میکنن اوضاع نابسامان رو و حرف حق میگن و از حق دفاع میکنن، اینا نترسن، ما
متواری نشن، منزوی نشن. ما باید پروبال بدیم به اینا، مسئولین باید پروبال بدن. خیلی خوبه برای بچهای حزب اللهی، هیئات، کانونهای فرهنگی اینا، از امثال این بزرگوارانی که چنین ظرفیت‌های خوبی دارن و در میان ما هستند هم استفاده کنن تو برنامه‌هاشون. حالا صدا و سیما که باید استفاده بکنه، بقیه مراکز هم استفاده بکنن. اجازه بدیم آدم‌های توانا و اهل خیر در صحنه و عرصه ها حضور داشته باشن تا آدم‌های اهل شر جولان ندن. این راهش. خب عرایزم میخوام جمع کنم به این مسئله پایانی من توجه کنین. کل این عرایز که ذیل این جمله امیرالمومنین علیه السلام هست و جملات قبلی امیرالمومنین علیه السلام، این رو میخواد به ما بفهمونه که این نگرش رو میخواد به ما بده که انسان باید، انسان مؤمن باید بتونه از دل تهدیدها فرصت بکشه بیرون. از دل تهدیدها فرصت بکشه بیرون. تحریمت کردن، اقتصاد مقاومتی. ترورت کردن، ملت ما بیدارتر میشود. ما رو محاصره اقتصادی کنن، فرمود ما فرزند رمضانیم. جنگ علیه ما تهدید کنن، فرمود ما فرزند محرمیم. ای بابا، این هر طرف میری این یه چیزی داره. این نگرش. ما از غیر مستنصح نصیحت دریافت میکنیم، ما از بی ادبان ادب میآموزیم. هنر نیست شما از آدمای مؤدب ادب میآموزی. گفت ادب از کی آموختی؟ از بی ادبان. از اوضاع نابسامان تقوا در بیار. از وضعیت نابسامان سامان ایجاد کن. این نگرشی که امیرالمومنین داره، میگه آقا همه خراب شدن، همه چی از بین رفت، برو بابا. تازه وقتی اوضاع خراب شد اول عشق است. شما تازه باید از این اوضاع خراب، از دل سنگ باید فرصت تهدید خلق بکنی و از دل تهدید باید فرصت خلق بکنی. این فرهنگی است که امیرالمومنین علیه السلام میخواد بده. اونایی که همیشه تو آسایش ها انتظار آرامش دارند، از موقعیت های خوب انتظار موفقیت دارند و از سختی ها انتظار ناآرامی و از موقعیت‌های بد انتظار شکست دارند، نمی‌توانند در ناملایمات و موقعیت‌های بد و شرایط سخت آروم باشند، موفق باشند. نمی‌تونن. به بعضی میگن آقا شما چقدر بیخیالی، چقدر آرومی. نه آقا، بیخیال نیست، هنر داره، فهمش زیاده، آرامشش به خداست، میدونه همه چی دست خداست. اوضاع به هم ریخت، این به هم نمی‌ریزه. چرا؟ چون کارا دست خداست. آدم های خوب هم بد شدن. نه آقا، کارا دست خداست. تو وظیفت رو انجام بده. تو درست نگاه کن، درست عمل کن. چرا آدم ها اینجوری میشن؟ چون به شرایط تعلق دارن. چرا آدم ها بد میشن گاهی از به هم ریختن شرایط، اوضاعشون به هم میزه؟ چون به شرایط تعلق دارن، بند ظواهر امورن. اما کسایی که همیشه و در هر شرایطی به موفقیت فکر میکنن، میتوانن در شرایط سخت هم آرام باشن، آرامش خودشون رو حفظ بکنن. چرا؟ چون عامل مؤثر خداست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. برادرها و خواهرها، امیرالمومنین علیه السلام میخوان بفرمان که اساسا ملتی که از سختی ها فرار کنه، نمیتونه در سنت ادب الهی وارد بشه. خدا یه سنتی داره، میخواد ادب کنه بنده هاشو، میخواد تربیت کنه بنده هاشو. تربیت هم با رفاه و تنبلی سازش نداره، معمولا محفوف در بلایا و سختی هاست. خب آدم هایی که از سختی ها فرار میکنن، دنبال راحتی هستن، اینا در سنت ادب الهی وارد نشدن، فرار کردن. رشد هم میخوان، موفقیت هم میخوان، ولی راحت همین حلو بیا برو تو گلو اینجوری میخوان. نمیشه، نمیشه. هم مؤدب نمیشن، هم بی تربیت میشن، هم به رشد نمیرسن، نابود میشن، ظرفیت ها و فرصت های خودشونو از دست میدن. درست مثل کسی که ورزش نمیکنه به خاطر سختی ورزش، میگه ورزش سخته، ورزش نمیکنه. خب ورزش نمیکنه، هیچ نوعشو اصلا خوشش نمیاد. قدیما گفتم بچه‌ها میگفتن ورزش کن، میگه باشه، اینجوری میکرد، یعنی آخر ورزشش اینجوری بود. از سختی هاش رنج میبره، نمیخواد این سختی رو متحمل. اون وقت گرفتار چه سختی میشه؟ گرفتار سختی بیماری های متعدد تن پروری. اگه نخواستی باشی در سنت ادب الهی وارد بشی، سختی هایی که خدا برات گذاشته که در حقیقت لطفه، در حقیقت خیره، اونا رو بپذیری و واردش بشی با توکل به خدا، اون وقت گرفتار تبعات فرار از بی تربیتی، فرار از تربیت الهی و گرفتار تبعات بی تربیتی میشی. بلا قرار نیست ازت برداشته بشه. این دنیا دنیای پر از سختیه. سختی هدفمند بکش، سختی خدایی و الهی بکش. خب عرایزم تمام. روزه رو میخواستم بخونم. این روزه خیلی ویژه است. توسلم به حضرت علی اصغر امام حسینه، من تا یه مقدمه ای داره، میخوام ذیل همین بحث همین مقدمه رو بگم، روزه رو دو سه دقیقه انشالله دل بدید. ببین چرا زیارت امام حسین و بکا بر امام حسین این آرامش دهنده و شادی آوره. میدونی شما میری زیارت امام حسین، زیارت امام حسین دیگه عشق میریزی، گریه میکنی، توسل، ولی وقتی میای بیرون از حرم یک نشاطی داری، معنویتی داری. میای روزه امام حسین، تازه کلی هم دلت گرفته، گرفتاری هم داشتی، یه دل سیر گریه میکنه برای امام حسین. تمام که میشه میبینی سبک شدی، شاد شدی. شما عزیزت هم از دستت بره بشینی پاش خیلی هم گریه کنی، عرض به حضور شما که این گریه یکم آرومت میکنه ولی شادت نمیکنه. ولی گریه برای امام حسین نشاط درونی به آدم میده. میدونی چرا این حس تو وجود آدم هست؟ تو زیارات، تو ادعیه اینا خوندید دیگه. مثلا میفرماید که اینجوریه که اگر نیست کسی بیاد زیارت شما، بیاد به سمت شما با این عبارات: ما من محموم الا و فرج الله و همه. نیست کسی بیاد سراغ شما هم می داشته باشه، گرفتاری داشته باشه، خب، مگر اینکه خدا گرفتاریش رو برطرف میکنه. و ما من مغموم الا و کشف الله غمه. یا آدم غصه دارم بیاد به سمت شما، خدا غصه شو برطرف میکنه، دل شاد میشه، سبک میشه. چرا اینجوریه؟ خیلی گوش بدید برادرها و خواهرها. امام حسین و حادثه عاشورا خاص و اخصه، خیلی ویژه است. اینجوریه، حقیقت کربلا و حقیقت عاشورا و حقیقت شهادت امام حسین علیه السلام و نتیجه عاشورا سروره. چرا؟ چون غلبه حق بر باطله، چون پیروزی خون بر شمشیره. امام حسین چیکار کرد؟ امام حسین اسلام از دست نفاق بنی امیه نجات داد، نابود کرد بنی امیه رو. و کشتی نجات امام حسین همه حکومت ها رو در نوردیده، اسلام رو در آغوش گرفته، از میان همه خطرات اسلام رو رسونده تا الان اینجا و بعد به ظهور امام زمان میرسه. این کار امام حسینه، این پیروزیه، اینا رو امام حسین کرده، این کار عاشوراست. نام امیرالمومنین رو احیا کرده، نام پیغمبر رو احیا کرده، اصلا دین هر کس روی کره زمین بندگی خدا میکنه مدیون امام حسینه. چون اگه امام حسین عاشورا نبود چیزی به نام دین دیگه باقی نمونده بود. پس امام حسین وقتی چنین خدمت بزرگی کرده، عاشورا چنین نعمت بزرگی است، در حقیقت سرور قلبی داره. میدونید این کتاب لحوف سید ابن طاووس، سید ابن طاووس دیگه مستحضر چه عالم جلیل القدری بوده. در مقدمه این کتاب لحوفش این مطلب رو میاره، میگن نبود دستور کتاب و سنت نبود که باید بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام گریه کنیم، لباسهای شادی و بشارت بر تن میکردیم و مسرور بودیم، ولی چون خدای متعال دستور داده به ناله و اشک و گریه بر امام حسین، ما مکلفیم که گریه بکنیم. والله حقیقت ماجرای عاشورا چیه؟ حقیقت ماجرای عاشورا غلبه حق بر باطله. امام زمانم با امام حسین میاد قیام میکنه و میزنه ریشه همه چیو میکنه، کفر و نفاقو. اصلا اینجوریه. خب حادثه عاشورا گریه داره، واقعه عاشورا گریه داره، ناله داره، اصلا مردن داره، اما نتیجه عاشورا چیزی جز سرور نیست. لذا شما میری زیارت امام حسین، میای تو روضه امام حسین، روضه امام حسین میشنوی های های گریه میکنی، ولی آخرش دلت شاد میشه، میخواد بگه آخر این شاهنامه خوشه، میخواد بگه آخر امام حسین، آخر قصه کربلا به جای خوبی ختم میشه. وقت شما یه آیه براتون میخونم، خواهش میکنم دقت کنید، میخوام روزه بفهمیم. یه آیه براتون میخونم، همه تونم این آیه رو بلدید، ولی هیچ وقت اینجوری از معبر این آیه به کربلا نرفتیم. محمد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اینو بلدی؟ فکر نکنید که اونایی که کشته شدن در راه خدا اینا مردن، بلکه اینا زندن پیش خدای خودشون روزی میخورن. خب خدا نبی پیغمبرش فرمود، بعد ادامهش فرمود فرحین بما آتاهم الله من فضله، اینا اصلا خوشحالن از این فضلی که خدا به اونها عنایت کرده. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من بهم من خلفهم، و بشارت میدن به کسانی که هنوز بهشون ملحق نشدن، هنوز شهید نشدن. خب بشارت میدن به اونا که پشت سرشون هنوز ملحق نشدن، الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، که نگران نباشن، غصه‌دار نباشن. یستبشرون به نعمت من الله و فضل، میگن ببینید ما چه فضل و نعمتی خدا بهمون داده. و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، خدا اجر مؤمنین رو ضایع نمی‌کنه. فرحین به ما آتاهم الله من فضله. امام حسین روز عاشورا در روایت امام سجاد علیه السلام میفهمد هر چه به قتلگاه نزدیک میشد، هر چه به ساعت آخر نزدیک میشد، هر چی تنهاتر میشد، صورتش برافروخته تر میشد، بازتر میشد، شکوفاتر میشد. فرحین به ما آتاهم الله من فضله. بعضی از شهدای ما رو عکساشون رو دیدید بعد از شهادتشون لبخند زدن. ما هست دیگه مستنداتش، عکساش، شهید لبخند زده تو قبر گذاشتنش، لبخند زده. ولی چی میخنده؟ بعد شهادتش رو وقتی شهید شده لبخند لبش نبوده. بعد بعضی از شهدای ما با لبخند شهید شدن، اینا هست سنداش. خب شب عاشورا مقاتل نوشتن بعضی از اصحاب امام حسین میخندیدن، شوخی میکردن با هم، بعد از اینکه امام حسین از میان دو انگشتشون جایگاه اونا رو نشون داد که کجا هستن. اینا دیگه شوخی میکردن با هم، اینا دیگه میخندیدن، به مرگ لبخند میزدن. امام فرمودن این شهدای ما در قهقهه مستانه شان اندرب به هم یرزقونن. این شادیه تو فکر کردی چیه عزیز؟ فرمود که امام حسین روز عاشورا اینجوری بود. یه چیزی رو هلال ابن نافع نقل میکنه. هلال ابن نافع میگه که فوالله ما رأیت قط قتیلا مزمخا بدمه احسن من، به خدا قسم من کسی در حال مرگ، در حال کشته شدن، غرق در خون، زیباتر از حسین ندیدم. آخه ببین این همه زخم خورده، این همه صورتش باید به هم ریخته باشه، این همه تیر خورده، این همه نیزه خورده. هلال ابن نافع میگه اومدم لب گودال نگاه کردم، اینجوری دیدم، ولا انور وجهن، من نورانی تر از این صورت ندیده بودم. قد شغلنی نور و وجهه، این نور صورتش منو انقدر به خودم مشغول کرد. و جمال و هیبته، هیبت صورتش، عن الفکرت عن قتله، دیگه نمیفهمیدم شم داره میکشه حسینو، فقط من مجذوب صورت حسین و زیبایی و شکوفایی این چهره بودم. مقتل خوارزمی نوشته که وقتی شمر وارد گودال شد، نشست رو سینه ابی عبدالله، حضرت یه لبخند زد، فرمود اومدی منو بکشی؟ عزیز من کربلا اینه، آخر عاشقی اینه، لحظه وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله ور گردد، دیگه داره وصل حاصل میشه. حسین داره لبخند میزنه. بعد چی؟ بعد یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، داره نگاه میکنه به اونایی که جا موندن، هنوز سراشون بالا نیزه نرفته، به زینبش، به زن و بچه. اینا بعد از اون چقدر سختی میکشن. حسین داره تو دلش بشارت میده، زینبم برو، من منتظرتم، تو خواهی آمد، نمیدونی کجا منتظرتم، چه نعمتی و فضلی. بله ما روزه ها رو باهاش گریه میکنیم، نمیتونیم اصلا گریه نکنیم، ولی آخر این ناله ها حسین یه لبخند به زائرش میزنه. روایت فرمود کسی به زیارت امام حسین، ابی عبدالله لبخند میزنه به صورتش. ما تو روزه هم همینه، یعنی ما تو روزه هام، چون آیت الله بهجت فرمودن دیگه، سند حرفای بهجت فرمود نگید داریم میریم روزه، بگید داریم میریم کربلا دیگه. اینا ازشون گذشته بخوان اغراق کنن. آقا کربلای حرم امام حسین امشب، امام حسین لبخند، حالا من گفتم روزه علی اصغر امام حسین میخوام بخونم، آقا اعظم مصائب به امام حسین وارد شده، فرحین به ما آتاهم الله من فضله، امام حسین شاده، امام حسین شاده. از کجا اینو میگی؟ وقتی که این بچه رو اوورد سر دست اینطوری شد، دیگه بابا باید از پا بیفته دیگه. حسین فرمود حونون علیه، آسانه بر من، و انه به عین الله تعالی، خدا داره میبینه کارمو کردم، بارمو بستم، شیطانو زمین زدم، همه ی عوالم به تسخیر من در آمد، تا قیامت کشتی من سوار میکنه، همه رو نجات میده، تموم کار. چرا حسین لبخند نزنه تو گودال قتلگاه؟ حالا یه تعابیری هم شعرا کردن از این جهت تعبیر کردن، گفت زر به تیر چنان دست و پای خود گم کرد که خواست گریه کند، در عوض تبسم کرد. من میگم نه، علی اصغر هم همینه، علی اصغر هم تبسم کرد. روزم اینه، اگر که یکی یه تبری برداره بیاد کنار درخت وایسه بگه میخوام درخت رو قطع کنم، فارغ از این که درست باشه کارش یا نباشه ملامتش نمی کنن. چرا با تبر میخوای درخت رو قطع کنی؟ بالاخره درخت رو با تبر قطع میکنن. ولی اگه یکی یه تبر برداره بره کنار یه شاخهی که شکوفه داره وایسه بگه من میخوام شکوفه رو قطع کنم بچینم، میگم بابا شکوفه رو کسی با تبر نمیچینه، شکوفه رو با دستم میشه بچینن، اصلا شکوفه نسیمم بیاد پرپر میشه. این کارا رو نمیخواد که، این معلوم میشه نیومده برای شکوفه، اومده کار درخت رو تمام کنه. یه نگاهی کرد به عمر سعد، گفت پدر رو بزنم یا پسر رو. عمر سعد صدا زد، مگه نمیبینی سپیدی زیر گلوی علی رو؟ فرماهم حرملت ابن کاهل الاسدیم به سهم فذبحوه فی حجر ابی تیریسشو به پرتاب کرد در آغوش حسین، گلوی علی پار پار شد جوری که زین العابدین فرمود برادر منو در آغوش بابام زب کردن، زب یعنی سرشو بریدن. آه این بچه رو بغل گرم عرضم تمام واگذار میکنم، ایشالله کربلا بعدمون تو بین الحرمین گریه کنیم با هم دیگه. اما اون جمله ای که خیلی دلها رو سوزونده اینه، مادری دم خیمه ها منتظر برگشتن بچه بود، هر کیو ابی عبدالله از میدون برمیگردون جهت معلوم بود، میومد وسط خیمه گاب خیمه دارالحرب. اما یه وقت دیدن ابی عبدالله مسیر رو عوض کرده داره میره پشت خیمه، همه نگران شدن. اما گویا مقصود ابی عبدالله اینه نمیخواد بره تو جمعیت، داره میره جایی که ممنوع شده زنا بیان، که یه وقتی مادری بچه رو نبینه. هی دلت کربلایی شد الحمدلله، این سلامو بگو ایشالله روزه علی اصغر بین الحرمین طلبتون. السلام علیک یا ابا عبدالله، همه بگن و علی الارواح التی علیک منی ابدا ما بقی. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیار. همه با هم السلام